اونایی که مخالف این کارت هوشمندن میگن نه، باید قیمت بنزین اومد منطقی کرد، یارانه ها رو باید هدفمند کرد و راه مصرف بیرویه بنزین رو به اصطلاح عوض کرد. متا من که تا به حال هم دنبال میگردم راه حلی نمیبینم که برای این کم کردن یارانه ها به چه شکل میگن باید اقدام کرد. این رو من هنوز از این مخالفان این کارت هوشمند با وجود همه ایراداتی که میتونه پیدا بکنه و داشته باشه به اصطلاح ندیدم که ارائه بدن. حالا این یک داستان داره خود این جریان کارت هوشمند. اینا ببینید این موضوعهای مختلفی گرفته شد. میگم از سال 82 این در به اصطلاح مجلس ششم بود که یک در کمیسیون انرژی یک مصوبه ای صادر شد که این مصوبه رو وزارت نفت مهلت داده بود که 6 ماه تا این کارت هوشمند رو مثلا توضیح درست کنه و در جایگاه های توضیح فرآوردهای نفت دایرش بکنه. بعد از این به اصطلاح مدیرعامل همون وقت شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی اعلام کرد که از اول مهر ماه سال 83 اجرا میشه این مسابقه مجلس و بعد افتاد عقب تا به حال. و این مصرف به اصطلاح این استفاده از هنوز میگن ممکنه آذر ماه مرحله آزمایشیش انجام بشه، چون همه شهرستان ها هنوز نمیتونن به پیونده و ما ببینیم اشکالات عملی اجراییش چی هست، شاید آخر سال 85 به مرحله عمل برسیم. منتها با وجود بر این، با وجودی که این هزینه ها شده گفتیم حدود 74 میلیارد تومان صرف این مثلا هزینه درست کردن راه انداختن این مسئله کارت هوشمند شده، منتها هنوز که هنوز مجلس به علت اینکه ایرادی گرفته یک بند واو قانون به اصطلاح که قانون بودجه بود که دولت ایراد گرفته که شما مسئله حمل و نقل عمومی رو چون تامین نکردی نمیتونی این بنزین هم سهمی بندی کنی یا کارت هوشمند رو به کار بندازی. یعنی یک تفسیری بود که به دولت رو وادار کرده بود که اجازه داده بود به دولت که پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و توسعه سهم خودروهای دوگان سوز در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد سهمیه تعیین شده اقدام بکنه.
بله.
بعدن یکی جدیدن یک نمایندگان مجلس جلسه داشتن و تو اون گفتن چون این مسئله به سر هنوز دولت زیر صدا انجام نشده، مسئله توسعه هم به نقل عمومی، پس بنابراین اون مسئله سهمیه بندی بنزین هم کنار میره. یعنی در واقع الان این من یک نقل قول آورده بودم تو اون مطلبم از آقای ایرج ندیمی که عضو کمیسیون اقتصادیه، میگه بیشتر فقط ایراد میگرفتن مسئولین نسبت به هم دیگه، کسی این وقت گردن اون یکی اون یکی میده گردن اون مشکل مسئله رو، ولی آخر کار هیچ کس مسئولیت خودش رو تعریف نمیکرد و باعث شد که در واقع این طرح بخوابه بدونی که مشکل واردات بنزین از نقطه نظر اجرایی بخواد حل بشه و تصمیم به صلاح مقتضی گرفته بشه در این زمینه و فعلا یک پادر حماس این مسئله طرح کارت هوشمند که آیا عملی بشه یا نشه. بس در مجلس هم یه دو طرفدار داره این، ولی اکثرا میگن خود دولت مخالف اجرا کردن کارت هوشمند. حالا
چرا
این مسئله
چرا میگن دولت مخالفه؟
به خاطر همون مسئله قاچاق سوخت خدمتتون عرض کردم.
من یه سوال من پیش اومده، اگر این قرار بوده این طرح در همین ماها در همین هفته ها لااقل اولش تا الان اینطوری بوده که تا آذر ماه باید آماده اجرا میشد و اگر اگر قرار بود تا مهر اجرا بشه، پس میبایست این تجهیزات برای کامپیوتری کردن جایگاه ها و ایجاد اون شبکه کامپیوتری میبایست تهیه شده باشه دیگه.
بله احتمالا تهیه شده که میگن الان میخواد، یعنی بخاطر همین میگن اون هزینه شده،
یعنی اون 40 میلیارد تومان هزینه شده،
74
میلیارد تومان هزینه شده. حالا
هزینه شده ولی نمیزنه راه بیفته،
بعد تصمیم میگیریم که راه بیفته یا نیفته.
بله هنوز تصمیم، یعنی مجلس اجازه هنوز نداده.
بله.
چرا؟ چون میگه که شما دولت باید اول قبل از اینکه سهمیه بندی کنه کارت هوشمند رو درست بکنه، باید طبق مصوبه مجلس که تفسیر 13 قانون بودجه سال 85 اول در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی عمل میکرد.
بله.
که نکرده. ببینید حالا من خدمت رو عرض کنم، من وارد کاری دیگه تو مقالات هم نشدم چون از حوصله خوانندگان دور متاشر در مصاحبه جای بست مسئله باشه اگه اجازه فرمایید. ببینید این تبصره 13 قانون بودجه امسال سال 85 دولت رو مکلف کرده بود که در واقع برای دستیابی به توسعه اصطلاحاتی که خودشون میکنم برای پایدار شهری برای حفظ محیط و زیست و فلان، برای اینکه حمل و نقل عمومی رو توسعه بده، اهم از حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری، باید یه سری خودروهای فرسوده رو خارج کنه در سال 84، یعنی تا 4 میلیارد دلار رو براش در نظر گرفته بود برای خارج کردن خودروهای فرسوده از طریق منابع مالی خارجی.
بله.
و 1,052,600,000 دلار هم باید از حساب ذخیره ارزی به اصطلاح کمک می شده به دولت برای اینکه بتونه حدود 6,500 دستگاه اتوبوس تامین بکنه و به اصطلاح قطار شهری و فلان اینا، و بعد به هر حال یه سری تحصیلات دیگه هم براش در نظر گرفته بودن برای دولت، حدود که به اصطلاح برای مردم میده ازای هر دستگاه خودرو حدود 8% سود بانکی بهشون داده بشه، حد اکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای خرید 30,000 دستگاه تاکسی و دوگان و سود و غیره، حالا وارد ریزکاریاش نمیشه. این تبصره گفته این کارا رو، این کمک ها رو میشه به دولت که این کار، این منابع خارجی در اختیار دولت قرار میگیره که اول این کاری که بکنه این است که حمل و نقل عمومی رو توسعه بده. بعدن این، من 18 شهری در ماه همین امسال میخوندم بعد از اون مقاله‌ای که نوشتم که این آقای مثلا مشاور عالی شهردار تهران آقای تغییرزاده گفته بود الان 6 ماه داره میگذره و هنوز سهم این کلان شهرها از بودجه حمل و نقل عمومی این تبصره اختصاص نیافته. یعنی 6 ماه دولت دست رو دست گذاشته، سازمان برنامه بودجه اصلا این کار رو نکرده که به اصطلاح این بودجه رو تخصیص بده به دولت برای اینکه بتونن این حمل و نقل عمومی رو به این شکلی که برایش تعیین کرده بوده مجلس بخواد سامانش بده. پس بنابراین هنوز وقتی بودجه در اختیار نباشه عملی نمیشه دیگه. بعد به مجلس اومده نگاه کرده دیده که دولت این کار رو نکرده، عملی نکرده این مسئله رو، میگه پس بنابراین کار رو دشمن رو بفته عقب تصمیم نمیگیره. اینجوری است که میگم این بخش ها مثلا این وضعیت بیکفایتی این نظام در کلیتش، چه مجلس رو بگیره چه مثلا دولت رو، در همین اینکه مدیریتشون صحیح نیست و نمیتونن این مصوبات خودشون رو حتی براش ارزش قائل نیستن، عملش نمیکنن، باعث شده که این فقط این کنار گذاشته بشه، به تاخیر بیفته، به تعویق بیفته و مسئله همینجوری به اصطلاح در واقع گیر بکنه در جایی که هست در حال حاضر.
ببخشید اون مسئله جایگزینی خودروهای فرسوده چی؟ اونم عملی نشده؟
نه اونم عملی نشده. به اصطلاح در واقع این بحث خودروهای فرسوده 10 سال پیش مطرح شده.
بله.
مثل خیلی از مصوبات دیگه هیئت دولت و مجلس و خیلی از نهادها، به علت اینکه این انسجام درونی خود طرح نداره در واقع، یا که منابع مالیش، تامین مالیش مشخص نشده، یا حتی متولی اجراییش مشخص نمیکنه این نظام، اینها سالهاست که قابلیت اجرایی پیدا نمیکنن این طرحها. حالا در مورد همین مشکل به اصطلاح خودروهای فرسوده خدمت رو عرض کنم، مال اون کارت هوشمند گفتیم سال 82 بود، این از اواخر سال 82 به اصطلاح 3 بعد از اینکه سالیان سال بود این طرح پیش اومد، دو شرکت خودروسازی عمده ایرانی که سایپاس، یکی ایران خودرو، اینا اول از همه هم سایپا اومد به شکل داوطلبانه شرکت کرد و اومد با وجودی که این همه ابهام بود توی تصویبنامه های مختلف، اومد ریسک در واقع پذیرفت و اومد شروع کرد. وزیر صنایع وقت معادن وقت هم در زمان 83 اینا تشویقش کرد که این بچه هم ایران خودرو هم اومد اضافه شد در این، و این دوتا شرکت در واقع تونستن حدود 20,000 دستگاه خودروی فرسوده رو تو اون سال 83 جمع آوری کنن. ولی بعدا ببینید مثلا در یک چیز اومده تفسیری هم سیزه بودجه سال 85 میاد میگه که تمامی به اصطلاح حالا من باید این مستندات قانونی شما یا کمی واضح‌تر مشخص کنم، یک بند یهی داره این تبصره قانون بودجه سال 85 که میگه که برای اینکه بشه درآمدهای پیشبینی شده رو تحقق بخشید باید تمامی معافیت‌ها، تخفیف‌های گمرکی، بعد میگه به استثنای معافیت‌های موضوع قانون امور گمرکی و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای اشخاص حقیقی حقوقی، تمام کالاهای ورودی از هر مرز کشور لغو شده. خب بعد از طرف دیگه دولت هم در یک آیین‌نامه اجرایی و تبصره همین قانون اجازه داده که وارد کنندگان و تولید کنندگان خود رو در صورتی که گواهی‌نامه به اصطلاح صادر شده از نیروی انتظامی رو ارائه بدن مبنی بر این که یک دستگاه خود رو میتونه اسقاط کنن به یک شکلی که دیگه قابل به اصطلاح استفاده نباشه، از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خود رو میتونن استفاده کنن. خب حالا این مسئله، این اول اومده تو این آیین‌نامه به صلاح تبصره چی بود گفتم تبصره
بند یه تبصره 13
قانون بودجه سال 85.
بله.
بعد حالا این اومدن که این مسئله معافیت از کل بودجه ها حالا اومده در عمل شده معافیت بخشی، همین باعث دور مسئله شده.
بله.
میدونن اینو چه شکل حالا عملش بکنن، یعنی در واقع قانون اونه، در تبصره های دیگر به صلاح بخشنامه دیگری که دولت صادر میکنه بخشی از این چیزها رو معاف میشن به صلاح از تحصیل از وقت کسی مثلا متولیش نمیشه برای اجرا وقتی گیر میکنه، اینا باعث میشه که الان مسئله وام، حالا جدا از مسائل دیگه که یه میگن میزان وامی که دولت به ما میده کم بهره، با وجود بر این ما مثلا اخشار به اصطلاح کم درآمد میگن ما پول این رو نداریم که این خورده های فرسودن نظر خارجش کنیم و به اصطلاح باش خود رو جدید بخریم و اون پولی هم که ما در واقع به دست میاریم برای تامین زندگی با حال خرج خود رو جدید بکنیم، اینا هم یه موزلات است که دولت باید براش به اصطلاح راه حل پیدا کنه که چه شکلی همه مردم رو تشویق کنه که خودروهای فرسودشون رو از مثلا خارج بکنن از چیزی ناوگان حمل و نقل کشور. اینها مسائلی است که هنوز در اجرای این تبصره های قانونی در این آیین‌نامه های اجرایی مونده که هنوز هیچ کس نمیدونه که باید با این مسئله چیکار کنن.
خانم وفا میخواستم خواهش کنم که در وقتی که مونده 8 دقیقه که وقت داریم در مورد این خودروهای فرسوده، اینکه چند تا هستن، چرا مثلا چقدر هزینه داره جایگزینی اونا، چرا فایده داره جایگزینی اونا، از اون نظر اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
بله در واقع ببینید یک حساب کردن که 48% در حال حاضر خودروهای فرسوده بالای 30 سال سنی که در حال حاضر تو کشور 420,000 دستگاه ماشینه، اینا روزانه 2,700,000 لیتر بنزین مصرف میکنن.
اجازه کنم یه خود یواشتر داشتم این که این
در حال حاضر 420,000 دستگاه ماشین خودرو یعنی در واقع فرسوده بالای 30 سال وجود داره.
بله.
خب اینا حدوداً 2,700,000 لیتر بنزین مصرف میکنن
در روز.
در روز بله، که اگه بخواییم با بنزین به صلاح واقعی، قیمت بنزین واقعی حساب بکنیم، حدوداً روز 540 میلیون تومان.
بله.
حالا اینا مصرف بسیار، بعضیشون بالای 25 لیتر مصرف میکنن.
بله.
اونایی که 30 سال به بالا دارن مثلا مصرف بسیار بسیار بالایی دارن، یا 30 لیتر هم به علت فرسودگی.
بله.
در صورتی که میدونیم الان با تکنولوژی مناسب خودروهای دیگه ژاپنی ها که 3 لیترش هم درست کردن در حدود هر دیگه حتی اقل بسیار حتی متوسطش رو بگیرن، در همه اروپا هم 8 لیتر هم هست، بعضی هم 5 لیتر هم الان شده. حالا جایگزینی خودروهای فرسوده بالای 25 سال که اونا هم حدود 2,311,000 دستگاست، باعث میشه اگر که اینام جایگزین بشه 800,000 دلار صرفه جویی ایجاد بشه
در روز.
در روز بله، میلیون دلار چیز 84 میلیون دلار من حساب کردم، در سال میشه 284 میلیون دلار. که البته خب بعد خودروهای زیر 5 سال سن که حدود 3,043,000 دستگاه در آورد شده، روزانه 23 میلیون لیتر یکم بیشتر 28,000 لیتر بنزین مصرف میکنه و خیلی هاشم مثلا هنوز این موتورایی که در ایران سنترال حدود میگن 10 لیتر مصرف میکنه یا موتور پژو حدود 12.5، یعنی از سطح بین‌المللی بالاتره.
بله.
ماشینای نوعی که در ایران ساخته میشه ها در هر 100 کیلومتری 12.5 لیتر سوخت داره، که به اصطلاح خود اینها هم نگاه میکنید در کل این مصرف بنزین حالا حالا در آینده حتی اگر این 480,000 تا چیز رو 420,000 دستگاه بلای 30 سال هم خارج بشه، یا به اصطلاح این دو بقیه این 2,311,000 دستگاه بالای 25 سال هم خارج بشه، با وجود بر این در آینده هم هنوز هیچ از با وجودی که نسبت به کشور اروپایی میزان به اصطلاح ناوگان حمل و نقل ایران کمه، با در نظر گرفتن وسعت کشور رو دارم خدمت رو عرض میکنم، ولی با وجود برای چون ماشین های مونتاژ تو ایران هم هنوز رو موتورش کار تحقیقی نمیشه که مصرف پایین تری انجام بشه، این موضوع به این راحتی
بله
انجام نمیشه. فعلاً در ژاپن میگن 70 میلیون خودروی سواری وجود داره، شاید در نظر بیرون کشور کوچیک با ایران هنوز معضلاتی که ایران سر این مسئله بنزین و مصرف آلودگی که هوا داره، ژاپن کجا داره اینو؟
بله درسته. بله خب
عوضش در واقع به هر حال یعنی این سر این خارج کردن اینا این طرح هم خوابیده، طرح از قاطع این ماشین های خودروهای فرسوده هم به علت همین گیرودادهایی که دارن سر مسئله تبصره های قانونی همین گیر کرده و هنوز به صلاح خوابیده این طرح و اجرا نمیشه. این هست که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که دولت کنونی هیچ گونه راه حلی برای مسئله نداره، الان داره فشار میاره، همین آقای رهبر فشار آورده به مجلس که قیمت بنزین رفته بالا در خارج، بنابراین ما حدود 5 میلیارد هم تازه بیشتر دلار باید 5 میلیارد دلار هم بیشتر باید به ما اختصاص بدید از صندوق به سلام ذخیره ارزی تا ما بنزین وارد بکنیم. البته مجلس اومد نصفش کرد کدومیم و تا این نصف کردن خب راه حلی وقتی کنارش نتیم جایگزین آلترناتیوی داشته باشی به غیر از این که با همین مشکل این مشکل بر مشکل اضافه بشه که به هیچ راه پیدا نمی کنه.
بله.
در این کلاف سردرگم فعلا در حال حاضر که معلوم نیست که این مسئله واردات بنزین یا برداشتن یا رانو یا کارت سهمیه بندی کردنش یا جمع‌آوری اطلاعات در مورد میزان واقعی مصرف بنزین از طرف کارت هوشمند یا همین مسئله خودروهای فرسوده، اینا همه فعلا در حال حاضر همه قفل و راه حلی پیدا نکرده.
یعنی این طرح چندین ساله که در حال قفل شدنه، قفل بودنه،
قفل شدن مرحله اجراش هم رسیده، از وقت زمانش هم گذشته، ولی هنوز حتی بین مجلس و به اصطلاح دولت هم دوگانگی نظر وجود داره و هم آقای به اصطلاح همون ایرج ندیمی درست درست طرح کرد، میگه که اونجا وقتی یک جلسه هم به حضور وزرای نفت و وزیر کشور نمیدونم سازمان برنامه بودجه معاونان وزارت اقتصاد صنایع هم اومدن مثلا دور هم نشستن، هیچ ساماندهی درستی نشد، اینا به نتیجه گیری خاصی نرسیده، هر کس آمد مسئولیت خودش انداخت گردن اون، گفت تو دیر شروع کرده، اون گفت تو دیر شروع کردی، بنابراین طرحها به صلاح همینجور سر جای خودش مانده،
بله.
عملی نمیشه و اجرایی نمیشه.
بله بله
البته در مورد چیزا من خدمتون عرض کنم، این توان مثلا همون بحث خودروها مثلا باید خب این یه زیرسازی هایی باشه، یعنی اقتصاد کشور توانایی اینه داشته باشه، مثلا تنها فعلا میگن یک دونه مرکز اسقاط خودرو در ایران وجود داره.
بله
خب این فقط وقتی روزانه ظرفیتش 200 خودرو در روز، که حالا اگه بیشترش هم بکنن بگیم 5 تا بهش اضافه بکنن، خب این توان اون برنامه ریزی که دولت کرده در سال اینقدر رو خارج کنه، وقتی میبینی مرکز از خود نداره یکی عددی نمیرسه تو تفسیر قانون بودجش، آیا این در عمل میتونه اجرا بشه یا نه، اون ظرفیت ها رو دارن برای اجرا کردن این یا نه. یا مثلا یه سوی دیگه من خدمت رو عرض کنم، این یک چیزی جالبی من خوندم و اون این که یک مسئولی داره این که انجمن این جایگاه داران بسیار جایگاه های سوخت بنزین، یک رئیس هیئت مدیرش توضیح میده که ما این جایگاه های جدید پمپ بنزین هنوز که هنوزه در ایران بر اساس استانداردهای دهه 70 ساخته میشه.
جایگاه جدید.
جایگاه جدید. یعنی همون زمانی که انگلیسی ها می اومدن اون به صلاح اولین بار جایگاه پمپ بنزین ایجاد کردن، هنوز بر همون استانداردها ساخته میشه.
بله.
شما فکر کنید وقتی بعد توضیح، البته حالا من زیاد وقت نمیدم، توضیح میده که چقدر در حال حاضر این چیز مخازن زیر تلمبه هایی که جاسازی میشه به اصطلاح کوچیکن در حال حاضر و استانداردهای بین المللی از اونم خدمتتون، ولی در ایران در یک زمین به زیر زمینه بسیار به اصطلاح با وسعت بسیار بزرگ هنوز این مخازن دفن میشن و لوله هایی که به سر بنزین رو میرسونه به سطح، به سطح زمین، بعدش به اصطلاح حتی در زمینه اون گازهای ناشی از درون باک اتومبیل ها هم
بله.
میگه که هنوز در هوا در ایران، یعنی ترتیب ساختن جایگاه ها به شکلی است که اینا به شدت در هوا متراکمن و اینا همه استانداردهای دهه 70. خب یک همچین جایگاه بنزینی که میلیون ها لیتر بنزین هم حتی تبخیر میشه در اونا به علت اینکه استاندارد علمی نداره الان در حال حاضر، شما اینو بخواد یه دسته یک مزایا میخواد مثل اینکه ماشین مشت ممدنی رو وسطش یه دونه دستگاه دیویدی بذارید بخواد مجهزش کنید به کامپیوتر که کارت هوشمند رو بتونه باش، بدونی که بخوام بگم این کارت هوشمند طرح مثلا با اجرا بشه شاید اصلا به اصطلاح کارآمد بشه، ولی منظورم این است که ببینید این طرحهایی که این نظام میده هیچ کدومش به هم نمیخوره، هیچ کدومش از قبل سنجیده نشده که آیا توان این کار رو داره یا ندارن، به خاطر اینه که من خدمتتون عرض میکنم بیکفایتی مسئولین.
بله.
اینا رو با هم جمع کنه خودشون موندن داره، یعنی متولی مشخصی هم نداره قانون، اینجا اصلا تنها چیزی که در این نظام اهمیت بذاره و به اصطلاح پیش نمیره با مسئله مثلا قانون اینکه میگه حرمت امامزاده رو متولیش باید نگه داره، متولی نداره که بخواد حرمتش بخواد نگه بده. البته جدیدا یکی از دوستای من از ایران اومده و میگه هوای تهران نسبت به پارسال که رفته بود ایران یک کمی بهتر شده بود، چون این تردد به اصطلاح خودروهای فرد و زوج، شمارهای فرد و زوج یک کمی سنگینی ترافیک کمتر کرده بود. بعد من توی آمار خوندم میگفتن که این تردد فقط باعث یک درصد کاهش آلودگی هوا میشه. این نوع طرح‌ها، یعنی اینا طرح‌های دراز مدتی نیست، یعنی که طرح‌هایی نیست که بتونه باعث بشه 27 نفر در روز در تهران فوت نکنه از آلودگی هوا.
حالا هرچی راجب بی‌کفایتی حاکمیت بگیم فکر کنم کم گفتیم در این زمینه و زمینه‌های دیگر. اما
نمونه ساده است بنزین که خود ببینید شما، این شما خود متخصص امور اقتصادی هست، میدونید چقدر زمینه‌های اقتصادی مهمی کشور داره، مسائلی که باید برای اونا راه حل داشته باشه. وقتی برای بنزینش این شکلی کلاف دست سردرگمی برای مردم و خودشون درست کرده باشن، دیگه بقیه رو شما خودتون بهتر میتونید مثال بزنید که چه ایجاد چه مشکلاتی میکنه.
بله وقتی مردمی ملتی خواهان آن نباشن که دولتشون پاسخ خوب باشه و به تماشا بچینن، جز این هم نمیشه خانم وفا. من برای اینکه برگردیم به اون بستر از اولیه که شروع کرده بودیم گفتگوی با شما رو و اونم مسئله چه دارد در ایران میگذارد در مقابله با خطر احتمالی تحریم یا حمله، بعد اینو اشاره بکنم که میخوندم در روزنامه ایران به نقل از یکی از مقامات که الان متاسفانه حضور ذهن ندارم که کی بوده، که در حدود مصرف 20 روز امروز ایران ذخیره بنزین دارن و به نظر میاد لااقل در بعضی منابع گاهی اوقات گفته شده که در صورتی که تحریمی و علیه ایران صورت بگیره یکی از اولین چیزهایی که در نظر دارن مسئله بنزین و همه این کارت هوشمند و کارهای دیگه که قرار بود بکنن اگر یه موقعی تحریم بشه، خب یه دفعه اون وقت دیگه مجبور میشن که مصرف رو دست بکنن از 80 میلیون به 40 میلیون، اونم 40 میلیون هم حتما مجبورن کمتر بکنن، شاید اونجوری مسئله حل بشه.
بله وقتی که اگر خاطرتون باشه آقای خاتمی دور به اصطلاح 4 سال اولش که رفت دفاع بکنه از برنامه که نداشتن بودجش دفاع بکنه، یک جمله تو مجلس گفت که واقعا من تعجبم که خیلی اصلا این مسئله انگار نشنیده گرفتن و از کنارش گذاشتن. اون ذهنیت مسئولان این نظام رو نشون میده. ایشون اومد از در دفاع از وزرای خودش موقعی هم که طرح استیضاح بعضی از وزراش طرح شده بود گفت که من وزیر اقتصادم، اینقدر به اصطلاح یعنی دفاع میخواد ازش بکنه، ایشون حدود ما 3 روز بیشتر ذخیره چیز نداشتیم، گندم.
بله
و یعنی بهش اطلاع داده که 3 روز بیشتر ما ذخیره گندم نداریم تو اون موقعی که خب وضعیت خطرناک هم بود برای ایران. بعد ایشون معتقده که ایشون تونست بعد از به اصطلاح با خریدهایی که انجام داد این مسئله رو بالا ببره، به اصطلاح میزان ذخیره گندم رو بالا ببره. خب حالا بعدا اومد میزان آردهای خرابی که خریده بودن و با چه قیمت هنگفتی از آرژانتین و غیره، این وزیر اقتصاد رو اتفاقا باید به خاطر همین بی‌کفایتی که یک ملتی رو در معرض به سلط خریدهای به موقع انجام نداده، ذخیره گندم یک کالای استراتژیک در هر کشوری رو 3 روز بیشتر ذخیره نداره، ایشون به عنوان به اصطلاح حسن کارش نگاه کرده و تشویق میکنه.
بله. در صورتی که اگر توی کشوری که پاسخگویی وجود داشته باشه این وزیر و وزرا و مسئولین مثل ایشون تا الان 100 بار میباست محاکمه میشده.
بله درست میفرمایید. یا اینکه اخیرا این آقای چیز دانش جعفری وزیر اقتصاد خیلی ایشون در رابطه با همین مسئله تحریم به اصطلاح اظهار خلق کرده بودن که ما همونی هستیم که کشورمون رو در زمان جنگ با به اصطلاح نفت زیر 10 دلار هم تراسیم اداره کنیم، در این که حالا این اداره خیلی جورا میشه اداره کردن، بدبختی و فلاکت و ورشکستگی هم به اصطلاح اسمش میشه گذاشت اداره کردن. ایشون یادشون رفته که اصلا داده های اقتصاد ایران وضعیت نقدینگی ایران در حال حاضر اصلا به اون زمان تفاوت با حدود 15 سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه و تحمل اقتصاد اون دوره با اون میلیون نقدینگی با الانی که مثلا خود ایشون وحشتناک نظام نقدینگی کشور کنگو میکنه زمین تا آسمون فرق میکنه و یه اقتصاد فعلی تحمل وقت در دلار نداره که شما زیر اون بتونی ادارش کنی.
بله خانم آقا خیلی سپاسگزارم، هرچی بخواییم بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم فکر میکنم که ساعتها و ساعتها وقت لازم داریم. انشالله بازم به جنبه های دیگر این مشکلات و ناهنجاری های در ایران که به خصوص عامل اصلیش بیکفایتی و استبداد حاکمیت موجود است ناشی از اون هست.
بله در یه روحیه مصرف زدگی ملت خود ما مردم که این تا خود ما به این فکر نرفتیم که بالی روحیه عوض بشه راه حل پیدا نمی کنه مسائل ایران. انشالله که در نوبت های دیگه در زمینه های دیگه این مقدارم برگردیم بیشتر روی این که از حالا دولت بیکفایت، خب معلومه که بیکفایت، دولت استبدادی کفایت اصلا با کفایت در تضاد. نقش ما مردم چیست در تغییر تحول وضعیت اقتصاد خودمون؟ حالا فقط در زمینه اقتصادی هم بخوایم ببینیم نقش اصلی بسیار چه جایی از ذهنیت ما باید عوض بشه و چه چرخشی باید بکنه، چه انقلابی در این ذهنیت باید ایجاد بشه تا نتونه دولت از در زمینه اقتصادی سوار بر مردم بشه و این وضعیت نابسامان و پرخطر رو برای کشور ایران به وجود بیاره و در آستانه تحریم سلب مقاومت از کشور ما بکنه.
حتما انشالله که به زودی باز در خدمتون به این جنبه های دیگه هم خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم خانم بفا وقتی که به ما دادین و اگر شما
من ممنونم از فرصتی که به من دادید. شب شما و شنوندگان شما بخیر.
باز هم با سپاس فراوان اوقاتتون بخیر. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران در توانایی مقابله با تحریم یا حمله احتمالی به ایران و به ویژه از دید مصرف و واردات و ذخیره بنزین و راههایی که در ایران به دنبال آن هستند یا صحبت چه میکنند توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.